فصل هشتم. تا خود حاکم بر ذهن است، هیچ بودی از ابعاد وجود آدمی دست نخورده و تحریف نشده باقی نمی ماند. هیچ عملی نشأت گرفته از خود نیست که در آن نوعی بدلیت، ناراستی و بی‌اصالتی مزمر نباشد. خورد و خوراک آدمی و ارضای غریزه جنسی از مهمترین نیازهای ارگانیسم است. بنابراین افراد آنها را وارد حیطه خود می کنند تا به وسیله آنها میل خشم و آزار و فریب خود را ارضا نمایند. از آنها شدیدترین مسئله اجتماعی را می سازند و آنها را وسیله خصومت، منیت، اختلاف و ناهنجاری های خود قرار می دهند. بر یک نیاز فطری ساده که فی نفس فاقد هر گونه مسئله و پیچیدگی است، باری از ایدئولوژی ها و نظریات پیچیده بار می کنند تا مستمسک مخالفت و آزار داشته باشند. نتیجتا موضوع خورد و خوراک از کمونیست، کاپیتالیست، سوسیالیست و غیره سر در می آورد. جامعه ماهیت هر چیز را طوری مبدل می کند که پاسخگوی نیازها و نمایشات قیل و قالی و زنگولهی و پرسر و صدای خود باشد. غذا خوردن که یک واقعیت است نمی تواند ابزار خودنمایی قرار گیرد، ولی من کمونیستم یک خود مجلل و انقلابی از من عرضه می کند که دست کمی از هنر تو ندارد. اولین سؤالی که در رابطه با خورد و خوراک مطرح می کنیم این است که آیا میزان و نوع و کیفیت غذای انسان باید وابسته به کاری باشد که انجام می دهد؟ فعلا نمی گوییم آری و نمی گوییم نه، فقط مطرح می کنیم. غذا خوردن یک نیاز غریزی ارگانیسم است، مثل خوابیدن، نفس کشیدن، ارضای غریزه جنسی و غیره. حال آیا چون من مهندسم و تو کارگر ساده، من باید بیشتر از تو نفس بکشم، بیشتر از تو بخوابم، بیشتر از تو سهم اکسیژن و استفاده از نور خورشید را داشته باشم؟ خواهید گفت ارتزاق با نفس کشیدن فرق می کند. اکسیژن و نور خورشید را خداوند رایگان در اختیار همه موجودات قرار داده است، ولی غذا خوردن وابسته به کار و فعالیت خود انسان است. قبول، ولی آیا وابستگی ارتزاق به کار یک وابستگی ذاتی است؟ فرض کنیم خداوند غذای انسان را هم مثل هوا ساخته و آماده در اختیارش قرار داده بود، کما این که در نزد انسان اولیه عمدتاً چنین بوده است و در بعضی از اجتماعات امروزی نیز چنین است. اگر غذای انسان را طبیعت به رایگان در اختیارش قرار داده بود، آیا معنایش این بود که پدیده‌ای به نام کار و فعالیت در ارگانیسم وجود و ضرورت ندارد؟ کار و ارتزاق وابسته به یکدیگرند، اما نه به معنای وابستگی ذاتی آنها. یکی از استعدادها و شایستگی‌های ارگانیسم میل خلاقیت است، مثل میل کنجکاوی آموختن، و یکی از طرق ارضای میل خلاقیت کار و فعالیت است، کار و فعالیت به عنوان یکی از تجلیات میل خلاقیت. ارگانیسم از طریق خلاقیت و آفرینش استعدادهای خود را متجلی می گرداند، آنها را به شکوفایی می رساند، می کوشد تا بالقوگی های خود را فعلیت بخشد، و این میل نیز در خدمت سیانت و بهتر زیستن عمل می کند. نتیجه خود به خودی و تبعی خلاقیت واداشتن ارگانیسم است به کار و فعالیت به منظور تأمین نیازهای آن، و یکی از نیازهای آن تغذیه است. پس کار به معنای عرفی آن یک اصل و هدف نیست، اصل بر خلاقیت است و کار یکی از وسایل یا تجلیات آن. اگر طبیعت غذای انسان را آماده در اختیارش قرار داده بود، باز هم انسان یک موجود خلاق، فعال و عمل کننده بود، نه کارمند. ولی آیا انسان امروز بر اساس این نیازها و اصول در کار و فعالیت است، یا قضیه کیفیتی به کلی متفاوت با طبیعت انسان پیدا کرده است؟ آیا کارهایی که ما می کنیم اولا تجلی میل خلاقیت است و ثانیاً برای رفع نیازهای ارگانیسم است در جهت صیانت و بهتر زیستن؟ به وضوح می توان دید که چنین نیست. در این زمینه هم مثل تمام زمینه های دیگر انسان از روال و آهنگ حرکت طبیعی به کلی دور افتاده است. کار انسان نه ماهیت خلاقیت دارد، نه تجلی خلاقیت است و نه برای رفع نیازهای طبیعی ارگانیسم است. از یک مرحله سنی به بعد، یعنی از وقتی آن مرکز نمایشی به منظور اثبات توان مبارزاتی ذهن ریشه های گسترده می دواند، مرکز حرکات ارگانیسم را به اختیار نیازهای خودش می گیرد و آن را وامی دارد تا حمال علایم اجتماعی توانایی گردد. تا وسایل مهمترین نیاز مرکز، یعنی میل فریب، میل خشم و آزار و میل محروم ساختن آن را ارضا نماید. نتیجه خود به خودی تلاش برای ارضای این نیازهای ناهنجار و بیمارگونه چیزی است که به اصطلاح کار و فعالیت نامیده می شود. بنابراین کارهای ما تجلی یک بیماری است، نه تجلی خلاقیت. هدف کارها و فعالیتهای ما انطباق با تصاویر تشکیل دهنده مرکز است و این به معنای ارضای یک بیماری است، نه تجلی جوهر خلاقه ذاتی آدمی. مرکز ارگانیسم را بر اساس معیارها و علایم خودش به کار و فعالیت وامی دارد. بنابراین ارتباط انسان با منبع و منشأ ناشناخته خلاقیت قطع می گردد و در این زمینه هم به صورت عامل و مباشر الگوهای بیگانه نشست در ذهن در می آید. و چون بنیان آن پدیده بر سراب است، کارهایی هم که در خدمت ارضای نیازهای آن صورت می گیرد یک کیفیت مجازی پیدا می کنند. حرکتی که انسان در طریق سراب دارد حرکت مفید و به معنای واقعی نیست. گفتیم در تلاش برای استتار ناتوانی میل فریب نیز نهفته است و یک کیفیت طبعی و اجتناب ناپذیر چنین رابطه‌ای عمل مبتنی بر علایم است. همان گونه که من توصیف زیبایی را بر حالت زیبایی ترجیح می دهم، همان گونه که دانستن را بر دانایی و آگاهی ترجیح می دهم، شبه کار را نیز بر کار خلاقه و به معنای کاری که تجلی جوهر خلاقه ارگانیسم است ترجیح می دهم. وقتی خود من در حجره می نشینم و پولم، یعنی یکی از علایم هستیم را روانه کار می کنم، در حقیقت خودم بیکاره ام. خودم کاری به معنای واقعی ندارم، بلکه شبه کار دارم. تمام هستی من در اختیار علایم است. خود آن هستی عین علایم است. بنابراین آنچه به کار حفظ و اداره آن می آید باز هم علایم است. نتیجتاً پول، یعنی علامت، جایگزین جوهر خلاقه من می شود و به جای من کار می کند و پول، یعنی علامت، علامتهای دیگری حاصل می کند و به آن هستی علامتی می چسباند تا هرچه چاقتر و گسترده تر بشود. پس پول من خلاق است، نه خودم. پول به علاوه زیرکی ذهن در خدمت هستی نمایشی جای خلاقیت انسانی مرا گرفته است و اصالت انسانی خودم عاطل و باطل مانده. درست است که زیرکی و زرنگی ذهن من در کار است، ولی همین زیرکی و زرنگی نیز در خدمت حصول علایم است، هم مال و خدمه ی حفظ همان هستی پوک و هوایی است. تصاویر با فشار شدیدی بر ذهن انطباق با خود را از آن می طلبند. نتیجتاً ذهن با هول و هراس ارگانیسم را به یک مقدار حرکات کور و بی هدف وامی دارد. در تلاش حصول ثروت ما فکر می کنیم هدف داریم، ولی واقعاً چنین نیست. وقتی شما پول را به عنوان علامت تشخص و ارضای هستی جستجو می کنید، ظاهر کارتان هدف دار است، ولی در این هدف شما نظر به ارضای پدیده‌ای دارید که آن پدیده لاشیء است، یک پدیده بی هدف است. در این صورت کار شما ماهیت آب در هاون کوبیدن را دارد. در چنین وضعیتی حتی ارتزاق به صورت امری طبعی در می آید و بهتر و مرفه زیستن که حق طبیعی انسان و مزد میلیون ها سال تلاش و کوشش اوست در مبارزه با طبیعت فدای علایم می گردد. و بعد از میلیون ها سال جان کندن مشقت بار، امروز انسان لقمه نانی هم که با دغدغه می خورد از صدقه سر شخصیت می خورد. ما ارگانیسم را تغذیه می کنیم تا بار هستی را بکشد. ما حتی ادراکی از بهتر زیستن واقعی نداریم، زیرا از وقتی وارد رابطه شده ایم بهتر را در علایم و تعبیر چیزها دیده ایم. من فکر می کنم اگر به جای ماشین پیکان با بنز رفتم در یک حجره بی نور و تا غروب جان کندم تا 10 میلیون را 20 میلیون کنم بهتر زیستم. به ذهن من اصلا خطور نمی کند که 1 ساعت زیستن در هوای پاک و آرامش کوه به 10 میلیونی که من نیاز به آن ندارم می ارزد. برای من فریب تو به وسیله علایم جذبه و لذتی بیشتر از واقعا خوب زیستن دارد. من تمام عمر خود را در یک رنج و خسران عظیم، در یک زندگی لوکس، پوک و متظاهرانه می گذرانم فقط به خاطر لذتی که از محروم ساختن تو حاصل می کنم. محرومیت تو برای من حکم بهتر زیستن را دارد. و همه اینها ناشی از حساسیت انسان در زمینه توانایی و ناتوانی است. من با کوباندن کلید بنزم روی میز هم خشم خود را بر سر تو میکوبم و هم ناتوانی خود را زیر یک سمبل توانایی پنهان نگه میدارم. با کوبیدن کلید روی میز من انگار زبان خود را به تو درآوردم و میگویم توانایی مرا ببین و ناتوانی و محرومیت خودت را ببین. منصب و شعر و شهرت و هنر و همه چیز من ماهیت کلید روی میز کوبیدن را دارد و همه حکم زبان درآوردن به تو را. و از یک بود خدا پدر جامعه را بیامرزد که علارغم همه ستمهایش در حق اصالت من، علارغم همه هیسها و دروی کاریهایش، در یک بود حساس نیز دروی کاری زیرکانه ای را به من یاد داده است که اگر این دروی کاری نبود من نمی دانستم برای ارضای نیرومندترین کیفیت انباشته در وجودم، یعنی خشم و نفرت، چه باید بکنم. اگر زیرکی در ارضای خشم و نفرت را به من نیاموخته بود، به نظرم فشار خشم و نفرت مرا می ترکاند. جامعه می گوید بعد از خرید بنز، این که تو رک و راست به حسن بگویی آمده ام تا آن را بر سر شخصیت تو بکوبم، خلاف تصویر دوستی و از آن مهمتر نشانه خودنمایی است. حال برای این که من جواب تصویر دوستی را هم داده باشم، باید وانمود کنم دلم برای تو تنگ شده بود. از اینجا می گذشتم، گفتم سری هم به حسن بزنم. و حتی کلید بنز خودش از دست من افتاد روی میز، نه اینکه من آن را کوبیدم روی میز و در واقع بر سر تو. حالا که در پرانتزیم، این مسئله به پرانتزی را هم بگوییم. شکل‌های تحریف و تبدیل اصالت‌ها فقط آنهایی نیست که توضیح دادیم. یکی از زیبایی‌های موجود آدمی میل خودنمایی است. بچه تازه پاباز کرده و به راه افتاده چنان ذوق می‌کند که دیگران او را بپایند. بچه دست می‌زد و با نگاه از حاضرین می‌طلبید که دست زدن او را نگاه و تحسین کنند. بچه میل فطری دارد که توجه دیگران را به حرکات خود جلب کند و در حقیقت خود نمایی کند. و چرا این میل فطری نباید در بزرگسالی هم وجود داشته باشد؟ چرا جامعه آن را تقبیح می کند؟ علتش این است که آنچه را فرد وسیله خود نمایی قرار می دهد ابزار آزار است و یکی از تمهیدات ابداعی افراد برای مصونیت از این آزار تقبیح خود نمایی است. حال ببینیم وضع ارتزاق در یک فرد و یک جامعه سالم چگونه است؟ آیا میزان ارتزاق یا کیفیت آن بستگی به کار دارد؟ عده‌ای این شعار را می‌دهند که به هر کس به اندازه کارش. عده‌ای دیگر هم می‌گویند از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش. این شعار که به هر کس به اندازه کارش اولاً بی‌معناست. این شعار زیرکانه کسانی است که با شلاق زرنگی موفق به قاپیدن چیزها شدند و حالا این شعار حکم گاف صندوق امنی را دارد برای چیزهایی که قاپیده اند. ثانیاً اگر کار به معنای واقعی را معیار ارتزاق قرار بدهیم، اولین کسانی که باید گرسنه بمانند طرفداران همین شعار هستند، زیرا این قاپوها نان کارشان را که نمی خورند بلکه نان زیرکی و ناقلاییشان را می خورند. نان پولشان را می خورند. آن هم نه پولی که محصول کار است، بلکه پول محصول زیرکی و عمدتاً چنگیزمنشیشان را. آدم وقتی از بیرون عرفهای پذیرفته و عادی شده به وضع اجتماعات نگاه می کند، می بیند که دنیا نوانخانه است که توفیلی ها و متکدیان واقعی آن را مرفه ترین آدم ها یا شبه شاغلین با کارهای واقعا بیهوده و غیر مفید هم برای خودشان و هم برای جامعه تشکیل می دهند. به هر کس به اندازه کارش ناشی از دید سوداگرانه است که چنان در رگ و پوست اندیشه انسان ریشه دوانده است که تصور رابطه جز سوداگری، جز چیزی دادن و در ازای آن چیزی ستاندن قابل درک و فهم نیست. در رابطه سوداگرانه همه چیز از روی ترازو، وزن و حسابگری است. احترام در مقابل احترام، عشق در مقابل عشق، یک مهمانی در مقابل یک مهمانی و بالاخره یک پرس غذا در مقابل یک پرس کار. در یک خانواده شما نمیگویید چون آن پیرمرد، آن کودک یا آن برادر فلج سهمی در کار و تولید ندارند، نباید غذا بخورند یا باید کمتر بخورند. علتش این است که تعبیرهای اجتماعی قبلا من، ابعاد و تعلقات و حدود آن را تعیین می‌کنند. آنها را به عنوان مال من محصور می‌کنند و بعد می‌گویند تو فقط مسئول همین محدوده و محصورات آنی. چون ما از شروع رابطه همه چیز را در شکل تفرق، جدایی، حصار کشی، تملک و تمایز دیده ایم و به آن عادت کرده ایم، نمی توانیم ادراکی از جامعه و رابطه ای داشته باشیم که حکم یک خانوار عظیم را دارد. در این زمینه هم مثل زمینه های دیگر شعر و تئوری داریم، بنی آدم، ولی نحوه تربیت و بار آمدن من بسیار دور از احساس وحدت و یگانگی است. جامعه از کودکی من و تعلقات و وابسته های آن را مشخص و از من تو جدا کرده، ولی این جدایی یک جدایی کاذب و اعتباری است. ما جدایی های واقعی را با جدایی های اعتباری قاطی می کنیم. این که من و تو از یک پدر و یک مادریم و حسن از پدر و مادر دیگر یک واقعیت است، ولی آن احساس و رابطه ذهنی که من نسبت به برادرم دارم و او را از برادر تو جدا می‌بینم در نفس این واقعیت نیست. این دید و احساس ریشه در ناتوانی تاریخی انسان دارد، همان گونه که من ناتوانی خود را به وسیله قبیله من، وطن من، ثروت و شهرت و منصب من جبران می کنم، به وسیله برادر من نیز جبران می کنم. ابتدا یعنی در رابطه با طبیعت من نیاز به شرکت در توانایی واقعی او داشتم و در دنیای امروز نیاز به توانایی های شخصیتی او دارم. در یک جامعه و رابطه سالم و هنجار برادر من و برادر تو عضوی از کل جامعه بشریتند، مثل برادری در یک خانواده. در یک خانواده اگر برادری به هر علتی نتواند کار کند، آیا نباید سهمی در ارتزاق داشته باشد؟ خواهید گفت در آن صورت هر فرد سعی می کند توفیلی و انگل دیگران بشود و نتیجتاً کار و تولید جامعه مختل خواهد ماند. همانطور که به مناسبت‌های دیگر گفته ایم، دید ما نسبت به همه قضایای زندگی محدود است، دوگانه، ناقص و غیر یک دست است. ما از موضع خود، یعنی از درون یک وضعیت ناهنجار، پرخشم و استثمارگر می‌خواهیم ادراکی داشته باشیم از فرد، جامعه و روابطی که خرد، سلامت، عشق، عدم خشونت و در یک کلمه فطرت حاکم بر آن است. معیار ما در نگرش به یک رابطه سالم یک هستی ناسالم است. مثلا ما از یک طرف فرض را بر جامعه‌ای قرار می‌دهیم که از افرادی هنجار و سالم تشکیل شده است و در عین حال همین انسان را یک انسان استثمارگر، فریبکار، مفتخور و توفیلی تصور می‌کنیم، غافل از این که چنان انسانی به فرض محال خودش هم که بخواهد کار نکند، خلاقیت فطری خود را نمی‌تواند از تجلی باز دارد. انسان فعلی میل خلاقیت خود را از دست داده است، دچار فلج روحی شده است. خشم و نفرت، میل فریب و استثمار و نیاز به استتار ناتوانی به وسیله نمایش بر اساس سمبول‌ها و علایم و بسیاری عوامل دیگر او را فلج کرده است، او را بدلی ساز بارآورده است، او را توفیلی و انگل صفت کرده است. در نزد بسیاری از افراد و اجتماعات ناسالم، کار نکردن و مفت خوردن حتی یکی از نشانه‌های زیرکی و زرنگی نهفته در خود است و موجب مباهات. ما تصور می‌کنیم یک انسان فطرت محور نیز چنین است. انسان بیمار همه چیزش از روی اجبار، اکراه و تکلف است. از روی شوق، رغبت خود اندیختگی ذاتی در کار و زندگی و روابط نیست. آزار دیدگی از زندگی در تمام زمینه‌ها و روابط یک حالت قهر و بیزاری به او داده است. انسانی که میل فریب یکی از مهمترین انگیزه های حاکم بر هستی اوست، هر چیز، هر عمل و هر هدف را از بعد ابزار فریب می نگرد. بنابراین نظر به فایده واقعی و ذاتی چیزها ندارد. برای او کافی است که یک لباس ظاهراً مفید بر شبه اشتغالات خود بپوشاند و آن را وسیله فریب قرار دهد. حال ما چنین انسانی را ضابطه نگرش و سنجش انسان و جامعه‌ای قرار می دهیم که نه با خشم آشناست، نه با تفرد و جدایی، نه با دید نمایش، نه با دید سوداگری و نه با میل فریب و استثمار. چنان انسانی با یک درون تجزیه نشده و نیرومند و با شوق فطری زیستن و میل خلاقیت در رابطه با زندگی و انسان هاست. انسان اسیر خود هر چیز را از بعد فایده نمایشی برای حفظ خود می نگرد. خود در مرکز تمام رفتارها، روابط و فعالیت‌های اوست. او در بند یک فایده نمایشی است. حال آنکه تجلی خلاقیت فطری فی نفس مفید است، نه مفید برای من یا دیگری. البته در آن راه بردن مفید ارگانیسم مطرح است و راه بردن مفید ارگانیسم زمانی مفید است که مبتنی بر خرد باشد و عمل مبتنی بر خرد نمی‌تواند مخرب و زیان بار برای خود یا دیگری باشد. فطرت، خرد و عشق یعنی آن جوهر یگانه نمی توانند خلاقیت را فدای میل توفیلی زیستن کنند. اگر انواع تعلقات سازنده حصار مرا در احساس تفرد، هراس، جدا افتادگی و ناتوانی فرو نبرده باشد، اگر من در خود میل فریب و استثمار نداشته باشم، اصلا این حساسیت و نگرانی را ندارم که آیا دیگری قصد استثمار، فریب یا تحمیق مرا دارد یا نه، می خواهد زرنگی کند یا نه. من کار خودم را می کنم. اگر او چنین قصدی دارد، این بدبختی اوست، این نابخردی اوست، نه مسئله‌ای برای من. من خرد، فطرت، خلاقیت، عشق، زیبایی و آهنگ موزون هستی خیش را فدای قصد او نمی کنم. هدف و نیت او نمی تواند مرا علیه فطرت خیش در کار کند. تمام حسابگری های ما ناشی از ترس و ناتوانی است. ذهنی که در شرایط تهدید و فشار بار آمده است، باید مدام مراقب صحنه مبارزه باشد تا از هر چیزی که بوی ناتوانی می دهد پرهیز کند. چنین مراقبت هراس آلودی ذهن را حیله‌گر، زرنگ و ناقلا بار می آورد. آن را حسابگر می کند، آن را اسیر دید بدوبستان می کند. ولی یک هستی فطری همه خیر و ایثار است، همه عشق و زیبایی بی حساب است. ارتزاق یک موضوع ساده است، ولی مثل تمام قضایای زندگی ما از آن یک مسئله می سازیم تا نیازهای آن هستی ناهنجار و ناهموار را به وسیله آن ارضای کنیم. ما ارتزاق را که نیاز طبیعی هر انسانی است، مثل نفس کشیدن، به ثروت وصل می کنیم. ارتزاق را در گروه ثروت قرار می دهیم و از آن مسئله می سازیم تا آن را وسیله محروم ساختن دیگران و ارضای خشم و نفرت و میل فریب نهفته در خود قرار دهیم. آیا ورزش در نفس خود مسئله ای دارد؟ واضح است که نه. ورزش کن تا نیرومند و سالم بمانی. دیگران توپ را برای چه جلوی پایت می اندازی و با کیفیت مسئله دنبال آن می دوی؟ ما ثروت را مثل جام جهانی روی سکوی مسابقات و نمایشات قرار می دهیم تا انسانها را با دلهوره و حسرت به سوی آن بدوانیم. ثروت را پوششی قرار می دهیم بر روی یک هستی پوک و بی‌محتوا. ثروت را به حساب یکی از علایم توانایی می گذاریم و سپس دویدن و چنگ انداختن به آن را نیز به حساب فعال بودن می گذاریم. ضمناً نفس همین دویدن و چنگ انداختن ما را به خود مشغول می دارد تا خلای هستی و دلهوره نهفته در زمان را پر کنیم. امیدوارم کسانی که ما را متهم به بدبینی می کنند فقط به همین یک قدم رابطه توجه کنند. من انسان 60 سال است لقمه نانی می خورم. حتی یک روز نشده است که دغدغه و دلهوره همین یک لقمه نان را نداشته باشم. یک روز از عمرم نگذشته است که مسئله چگونگی ارتزاق در یک گوشه ذهنم و به عنوان بزرگترین دلهوره زندگیم مطرح نباشد. این شد رابطه؟ این شد اخلاق؟ چرا در تمام روابط ما باید زندگی را کوفت یکدیگر کنیم؟ خشم و نفرت نهفته در هویت فکری برای ارضای خودش خوب می‌داند که کجای رابطه را بچسبد و فشار بدهد. می‌داند که چگونه خورد و خوراک را وسیله شکنجه 60 ساله روح من قرار دهد. جامعه می‌داند که کجا باید سنگ جلوی پای من بگذارد. می‌داند در چه زمینه‌ای مرا به سخت‌ترین و مشقت‌بارترین وضعیت و کشتی گرفتن با زندگی مشغول نگه دارد. خلاقیت هست و به تبع آن کار و فعالیت و به تبع آن دو ارتزاق که در دنیای امروز امری ساده، ولی چگونه است که جامعه از آن چنین مسئلهی مشقت بار ساخته است، آن را وسیله کشتی گرفتن با زندگی قرار داده است، بر اساس آن ده‌ها نظریه و ایدئولوژی ساخته است تا مستمسک مخالفت و خصومت در دست داشته باشد. و مخربترین بعد چنین رابطه این است که انسانها یکی از زیباترین و پرثمرترین کیفیت‌های ذاتی ارگانیسم یعنی خلاقیت را می‌بازند و آن را فدای یک مقدار علایم می‌کنند که به کار فریب و آزار می‌آید. و این کاری است که انسان با تمام ابعاد هستی خیش می‌کند. سوال: به نظر من همه این حرف ها صحیح است ولی ایدئالیستیک و غیر قابل پیاده شدن. جواب: ولی به هر حال لااقل تکلیف معلوم کن است. برحذر دارنده از فریب و رنگ‌آمیزی و ماست مالی است. اگر در هزاران سال گذشته که انسان مدام در حال وصل زدن خوشنما به یک هستی هوایی بوده و با وسایل دلخوش کن خود را در غفلت نگه داشته است، توانسته طعم یک زندگی عمیق، آرام، زیبا و بی‌مسئله را بچشد و روی صلح و صفا را ببیند، من و تو هم خواهیم چشید و خواهیم دید. سوال: با چیزهایی که شما گفتید، تکلیف مالکیت چه می شود؟ جواب: ببینید، من یک خانه و ماشین و لباس و غیره دارم. این که نمی شود اینها امروز مال من باشند و فردا مال تو. این یعنی احترام مالکیت. ولی ما از قول حضرت علی علیه السلام می شنویم که هر جا ثروتی هم باشته است ستمی رفته. این حرف کلیت دارد، نمی گوید بعضی جاها، می گوید هر جا. یعنی موضوع تحریف و توجیه پذیر هم نیست که بتوانیم خود را فریب بدهیم. حالا تو آن ستم را می گویی محترم است و همه حرف ما درباره آن ستم است. جامعه ناهنجار و پرآزار برای آزارهای خود توجیهات لازم را می تراشد. منظورش از مالکیت محترم است، عملا یعنی این که ستم محترم است. جامعه ناهنجار برای همه چیز یک توجیه تراشیده است. میگوید کاسب حبیب خداست. لابد یکی از این حبیب‌ها هم راکفلر است. بالاخره او هم کاسب است. و این که میگویم در تمام زمینه‌ها و روابط آخرین حرف با خود و نیازها و اقتضائات آن است، به این معناست که ما قبول داریم ثروت مترادف است با ستم. ولی معذالک ثروت و ثروتمند را تجلیل می کنیم و خودمان نیز مدام در جستجوی آنیم. زیرا ثروت یکی از علایم اجتماعی استتار ناتوانی خود است. و این که می گوییم ما با چشم نیمه باز از کنار قضایای زندگی می گذریم، به این معناست که توجه نداریم بر اساس آن جمله تجلیل ثروت و ثروتمند یعنی تجلیل ستم. وقتی تو به خاطر تهی دستی خود را ملامت می کنی، آیا جز این است که می گویی چرا در طریق ستمگری موفق نبوده ای؟ و در تمام این بحث ها ما نظر به بعد خاصی از مسائل داریم. می گوییم محروم ساختن تو از قوت لایموت یک بعد مسئله است. بعد وخامت آمیز آن ستمی است که من ثروتمند بر خودم وارد می کنم. این ستم که عمرم را در بتالت و پوچی یک تلاش غیر لازم دود می کنم و به هوا می دهم.